بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. شنیدید از زمان رسول خدا تا غیبت امام دوازدهم ائمه طاهرین و پیغمبر در بین مردان و زنان یارانی داشتند که به شدت نسبت به دینشون دغدغه داشتند و برای حفظ دینشون یه توجه دائمی داشتن. مگه دین دغدغه داره؟ خب این بزرگواران از طریق قرآن و جریانات روز آگاه بودند که همیشه انسان در معرض حوادث شیرین و تلخ که این حوادث شیرین و تلخ پرفشار و ممکنه دین انسان رو از انسان بگیره، چنان که از خیلی از گذشتگان گرفت، چنان که بعد وفات پیغمبر از اکثر مردم دین رو گرفت و به غارت دین برخاست. لذا بیشتر مراجعه می کردن به پیغمبر و ائمه برای اینکه با کمک اون بزرگواران مسئولیت برای دینشون ایجاد بکنن. یکی از چهره ها در همین زمینه ابو رافع. ابو رافع از اسلام آورندگان در مکه بود. مکه حوزه سخت‌ترین حوادث تلخ هم بر ضد پیغمبر بود و هم بر ضد اونایی که به پیغمبر گرویده بودن و شرک و کنار گذاشته بودن، اهل توحید واقعی شده بودن دشمنان تحمل این افراد با ایمان رو نداشتن، ترسشون هم این بود که مؤمن اضافه بشه، گروه اهل ایمان قدرت بگیرن و مکتب شرک و کفر و بت و بت پرستی رو ریشه‌کن کنن. اینا در فضای مکه تولید یه وحشت سنگینی کرده بودن و انواع شکنجه ها رو هم تدارک دیده بودن که ممکنه من بعضی از این شکنجه ها رو براتون بگم سخت باور بکنید، برای این که اینا زیر شکنجه به جان بیان و وعده حتمی به کافران بدن که ما از خدا و پیغمبر دست برداشتیم. حالا یه نوع از شکنجه شونو برای نمونه براتون میگم. مکه رفتین خیلیاتون، بیرون شهر پر از ریگه، اینا می اومدن، بعضی از این افراد متدینو دستگیر می کردن تو خیابون، تو کوچه، تو مسجد الحرام، بی خبر، یعنی 4 تا 5 تا 10 تا یه مرتبه با عصبانیت با تلخی مؤمن رو محاصره می کردن، هم مرد و هم زن رو. مثلا یه خانومی رو یه دفعه محاصره کردن به نام زنیره، اینقدر او رو زدن و با چوب و سنگ غیر بدنش به سرش کوبیدن که زیر شکنجه مشرکین کور شد. یعنی فشار شکنجه دو تا چشمش رو نابود کرد، دیگه نمیدید. خب بعد کور شدن چی کار کرد؟ خیلی خوشحال بود که دو تا چشمشو در راه خدا داد. هیچ، این که بیاد از پیغمبر، از دین، از ایمان گله من بشه اصلا. شاد بود که من تو دنیا دو تا چشممو با پروردگارم معامله کردم، اینا رو طبق وعده خودش در قرآن به من بر میگردونه. قیامت که روز دوری نیست. انهم یرونه بعیدا، مشرکین و کافران اینقدر تحقق قیامت رو دور میبینن که میگن واقع نمیشه. و نراه و قریبا، اما پروردگار میفرماید قیامت پیش پای مردم، که در روایاتمون آمده قیامت هر کسی با مرگش شروع میشه، که یه بخش قیامت مردم برزخشونه، قیامت کلی و کاملم همون وقتیه که نظام عالم به هم میخوره و یه نظام دیگه جایگزین میشه و اولین و آخرین وارد محشر میشن. اینا نه به زن رحم میکردن نه به مرد رحم میکردن، خبرم که نمیدادن چاله بیان در خونه در بزنن و یه سلام علیکی بکنن و بگن تشریف بیارین بیرون، کارتون دارین، بعد ببرنشون طرف شکنجهگاه. در کمال شرارت و وحشیگری و تلخی مؤمنین و محاصره میکردن و میبردنشون. حالا این آقایی رو که بردن، اتفاقا یه بدن لاغری هم داشت، حالا یه من خودم چاق قوی استخونبندی داره، یه خود شکنجه رو میتونه تحمل بکنه، اما یه آدم ترکهی اینو بخوان شکنجه بدن خیلی مشکله. غیر شکنجه روحی، شکنجه بدنی هم داشتن. یه مورد نوع شکنجه شون این بود، می اومدن حالا تو اون هوای گرم مکه آتیش زیادی روشن میکردن، با بیل، 20 تا بیل، 30 تا بیل ریگ میریختن تو آتیش، وای میستادن این آتیش خاموش بشه، ریگا از آتیش سرخ بشه، مؤمن رو اوریان میکردن، مینداختنش رو این ریگا و دورش وای میستادن که بلند نشه فرار بکنه. خب آدمی که روی ریگ آتیشی افتاده به پهلو میغلطه، به پشت میغلطه، به روی شکم میغلطه، تا این ریگا یه مقدار از آتیش میافتاد، ریگا پوست رو سوزونده بودن، تو گوشت فرو رفته بودن، بدن کاملاً زخمای عمقی برداشته که تو احوالات این انسان والای الهی نوشتن 3 ماه طول کشید تا بتونه از رخت خواب درآد. دوا نبود، دکتر نبود، مکه چه دکتری بود؟ اگر این زخما توبل میزد، چرکین میشد، خب طرف زنده نمیموند. یه نوع شکنجه شون. ابو رافع زمانی اومد به پیغمبر ایمان آورد که اوضاع مکه این اوضاع، همه زیر بار شکنجه و کتک و ترس و تهمت و ظلم و جنایت بودن تا وجود مبارک رسول خدا هجرت به مدینه کرد. 7 سال بعد ابو رافع وارد مدینه شد. کجا بود این 7 سال؟ فراری بود، در به در دنبالش میگشتن بکشنش، فراری بود. مدینه دیگه آروم شهر. یه روزی ابو رافع اومد منزل رسول خدا، خیلی هم پیغمبر بهش علاقه داشت چون یه مؤمن صابری بود، یه مؤمن کتک خورده‌ای بود، یه مؤمن شکنجه دیده‌ای بود، یه مؤمن سالمی بود. اما آیا بدون حفظ خدا و بدون این که پیغمبر مسئولیت با آدم بده در حوادث تلخ و شیرین مقاومتی آدم میتونه بکنه؟ اگه یاری خدا نباشه، اگر کمک پروردگار نباشه. اومد در زد، در رو با کردم، گفت میخوام پیغمبر رو زیارت کنم. گفتم پیغمبر تو اتاق خودشه، برو. میگه وقتی وارد اتاق شدم دیدم پیغمبر تو اتاق حالت خواب داره، حالا نمیدونست که این حالت حالت وحیه، اینقدر بار معنویت وحی سنگین بود که وقتی میخواست به پیغمبر وحی نازل بشه، پیغمبر تا مرز جان دادن میرفت. میگه پیغمبر افتاده بود، یه مار بزرگ قوی پرزهر خطرناکم گوشه اتاق افتاده بود و نفس میزد این مار. گفت رفتم اول تو فکر که به این مار حمله بکنم و مارو بکشم. دیدم تو درگیر شدن با مار بالاخره مار خیز بر می‌داره، من خیز بر می‌دارم، مار نفس صدادار می‌کشه، من داد می‌کشم. این مزاحمت برای خواب پیغمبر. گفتم نه، مزاحم استراحت پیغمبر اکرم نمیشم، پیغمبر رو نمیپرونم از خواب. یعنی هر مؤمنی نسبت به پیغمبر باید این گونه باشه. ما کتابای مهم میداریم، یکیش بصائر و درجاته، که پیغمبر بعد از دنیا رفتنش نسبت به اعمال امت اشراف داره. امام صادق می‌فرماید هفته یک بار پرونده هفته امت رو خدا به رسولش ارائه میده. اون وقت این پرونده رو ببینه که تو این امتش کیا ربا خوردن، کیا زنا کردن، کیا ظلم کردن، کیا مردم رو ترسوندن. این ترسوندن مردم از گناهان کبیره است که پیغمبر اکرم می‌فرماید هر کی مردم رو بترسونه روز قیامت که از قبر در میاد روی پیشانیش خدا ثبت کرده آیسون من رحمت الله، ای اهل محشر بدانید این آدم از رحمت من هیچ نصیبی ندارد. من ترسوندن مردم گناه کمیه، گناه کوچیکیه، ولو به شوخی. جدیش که خدا میدونه چقدر گناهش سنگی. گفت نقشم این شد که بین مار و بین پیغمبر بخوابم، که اگه مار خودش حمله خواست بکنه من با مار دیگه درگیر بشم چاره ای ندارم تا پیغمبر عظیم و شأن اسلام بیدار بشم. هیچ چاره ای ندارم. خوابیدم بدون ترس. گفتیم بالاخره اینم یه نوع جنگه، یه وقت جنگ با مردم وحشیه، با مردم کافره، با مردم مشرکه، یه وقت هم جنگ با یه حیوان وحشی زهرداره که ممکنه بزنه یه نفر رو. خوابیده بودم که پیغمبر آروم از جا بلند شد، این آیه رو خوند. چه آیه‌ای که 1500 سال بزرگترین علمای اهل سنت جواب ما رو در این آیه نداشتن بدن و ندارن بدن. آیه دلالت صریح داره بر ولایت امیر المؤمنین و ائمه طاهرین بلا فاصله بعد ولایت خدا و ولایت پیغمبر. ولایت یعنی چی؟ یعنی سرپرستی شرعی کردن نسبت به مردم، یعنی دائم مواظب مردم بودن. آقا راه اینه، چاه اینه، حلال اینه، حرام اینه، نماز اینه، روزه اینه، کسب حلال اینه. این مقام ولایت تشریعی خدا و پیغمبر و ائمه طاهرین. غیر این سه نفر اگر کسی بخواد در قرآن یا فقه الهی دخالت بکنه، مثل این که بعد مرگ پیغمبر دخالت کردن، کفر به اسلامه. شما میگین مراجع تقلیدم که حلال و حرام میگن، این کارو انجام نده میگن، این کارو انجام بده میگن، اینا فقط نقل ولایت خدا و پیغمبر و ائمه رو میکنن، نقل. غیر از اینه که من مسلط بر جان و مال مردم باشم، نقل ولایت پروردگار پیغمبر و ائمه رو دارم. تمام فقهای شیعه ناقل ولایت این سه نفر بودن. دیدم پیغمبر نشست با یه حالی این آیه رو خون، که ظاهراً این حالتی که بهش دست داده بوده حالت وحی بوده و این آیه تازه نازل شده. انما یعنی غیر از این نیست، دنبال چیزی دیگه نرو، همینه که میگم. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. البته وقتی این آیه پخش شد زمان خود پیغمبر، مردم می دونستن آیه نشان دهنده ولایت امیرالمؤمنینه. مردم می دونستن، یعنی کسی شک نداشت. خب این ولایت خدا و پیغمبر و امیرالمؤمنین منتقل به 11 امام دیگه شد. ما هم افتخار میکنیم که زیر خیمه ولایت خدا و پیغمبر و ائمه هستیم، زیر ولایت سقیفه نیستیم، زیر ولایت بنی امیه و بنی عباس و وهابیت و آل سعود و آل گرگ و آل خرس و آل خوک و آل یهود نیستیم. این افتخار ماست که ما پیوسته به خدا و پیغمبر و ائمه طاهرینیم. منابعی که ما با اونا در ارتباطیم پاکترین منابع در این عالم. آیه رو که تموم کرد، حالا تو اتاق غیر من هنوز کسی این آیه رو نشنیده، من اولین نفرم. دیدم پیغمبر فرمود علی به آرزوهاش رسید. این آیه رو که خون، علی چه آرزویی داشت که به آرزوهاش رسید؟ ما باید بریم سراغ حرفای امیرالمومنین، سراغ نهج البلاغه، سراغ دعای کمیلش، ببینیم علی چه آرزوهایی داشته که پیغمبر میگه به آرزوهاش رسید. اون وقتی که 24-25 سالش بوده، خب یه متن آرزوهای علی رو خود علی بیان کرده، قو علا خدمت که جواری رسید، وشدد علال عظیمت جوانهی رسید، و حبلی الجد فی خشیتک و دوام فی الاتصال به خدمتک حتی اصرح الیک فی میادین السابقین و اسرع الیک فی البارزین و اشتاق الى قربک فی المشتاقین و ادنو و منک دنو المخلصین و اخافک مخافت الموقنین و اجتمع فی جوارک مع المؤمنین. بشری رو میشناسید تو کره زمین که آرزوهاش این باشه و به قله همه این آرزوها رسید؟ علی به آرزوهاش رسید، نه زمانی که 60 ساله شده بود، نه، توی قدرت جوانی به آرزوهاش رسید. بعد پیغمبر به من فرمود ابو رافع چطور اومده بودی بغل من خوابیده بودی؟ گو آقا بالای اتاق رو نگاه کنید. پیغمبر نگاه کردن، گو آقا این ماره به این خطرناکی رو میرین؟ خب خونه های مدینه کهنه بود، دوره ور مدینه هم بیابون، مارای اونجا هم مار کبراست، یعنی بزنه و میکشه. گو آقا این ماری میبینی؟ من اومدم تو اتاق، شما خوابیده بودی، میخواستم درگیر بشم، ترسیدم بیدار بشم. گفتم بهترین راه اینه برای سلامت شما بخوابم که راه ما رو ببندم بخوابم، چون بیشینم یه خود دو طرف را بازه، عربام قد بلند، بخوابم که راه ما رو به طرف شما ببندم. میخواستم بکشم که نکشتمش. فرمود الو بلند شو بکشش، چون بالاخره تو اون خونه چند تا خانوم زندگی میکردن، اونا هم اگه ما رو میدیدن که در جا سکته میکردن. بکش مار. گفت مارو کشتم. مار که کشته شد نشستم روبروی پیغمبر، فرمود ابو رافع ابو رافع، علی حق. علی هم تو اتاق نبود، بیرون بود. گفت ابو رافع، علی حق، بعد مرگ من با علی می جنگن، در جنگ با علی، علی حق و وارد جنگ شدنش هم حق، و هر کی بعد من با علی وارد جنگ بشه باطل. گفتم یا رسول الله من تا اون وقت زندم؟ فرمود زنده ای، هر کسی که بتوانه کنار علی با دشمن بجنگه باید بجنگه، هر کسی نتونه یعنی مریض، سرطانی، حسبه‌ای، افتاده، لمس شده، با دلش با دشمن به جنگه، با دلش بگه خدایا من قلبن از این نامردهای روزگار و پست ناراضیم. و اگه با دلش نتونست، یعنی حالا سکته مغزی کرده بود، توجهی نداشت که با دلش با دشمن به جنگه، ابو رافع پیش پروردگار مسئولیتی نداره. گفتم یا رسول الله خب به من میگین من زندم تا اون وقت جنگای با علی رو میبینم. آقا جون خیلی زمان پرخطریه، الان با زبون مبارکتون به من دعا بکنید که خدا منو در اون روزگار کمک بده. کمک چی بده؟ کمک بده دینم و نبازم، کمک بده گول فرهنگ دشمنو نخورم، گول نخورم. چون اینا اومدن علیه امیرالمومنین بعد مرگ پیغمبر فرهنگ سازی کردن تا جایی این فرهنگو به مردم باوروندن که وقتی در شام و در مصر خبر شهادت علی پخش شد که تو محراب کشتنش، با تعجب از هم میپرسیدن مگه علی نماز میخونده؟ که مسجد رفته بود، مسجد چی کار داشت؟ و اینقدر فرهنگ سازی دشمنانه کرده بودن که خود امیرالمؤمنین میفرماد این جمله علی رو گوش بدین، من اگه تو صحبت نبودم این کار رو چند بار کردم، یه 10 دقیقه زار زار گریه میکردم. گاهی که شرح حال حضرت رو خوندم، کتاب رو بستم گوشه اتاق یا رفتم تو حیات، انقدر گریه کردم که سیر شدم. این حرف خود امیرالمومنی، الدهر انزلنی، منو اووردن پایین، ثم انزلنی، منو پسترم کردن، ثم انزلنی، منو پسترم کردن. تو ذهن مردم کارمو به جایی رسوندن که تو کشور یقال معاویت و علی منو با حرامزاده هند جیگرخوار از نظر مقام یکی کرد. گو آقا دعا میکنید به من، دینم تو اون خطر، تو اون فرهنگ سازی، یا رسول الله دینم، برادران و خواهران، این دینم، دینم که حرف ابراهیم و اسماعیل و موسی و عیسانی، حرف یه یار پیغمبره. اونا که نمی گفتن دینم، اونا همه وجودشون دین بود. یا رسول الله دینم، چون بریدن از علی یعنی بیدین شدن، بریدن از علی یعنی کافر شدن، بریدن از علی یعنی جهنمی شدن. دینم. گفت پیغمبر دستشو بلند کرد، گفت الهی ابو رافع رو کمک بده، در اون روزگار پر خطر کمک بده. و بعد برگشت به من فرمود ابو رافع لکل نبی امینون، تمام 124,000 پیغمبر قبل من امینی داشتن و امینی ابو رافع، تو هم امین، امین من. خیلی مقامه. میگه این جلسه تموم شد، عثمان کشته شد، مردم ریختن در خونه امیرالمومنین و به قول خودشون حکومت رو دادن به امیرالمومنین. علی که از زمانی که خلق نشده بود بدنش روح بوده در عالم معنا، حکومت داشت، ولایت داشت، علی بود. زمانی که به دنیا آمد داشته های روحش ظهور کرد، نه اینکه بهش دادن، اصلا اینجوری بافته بودن جانشو. چند روز گذشت، معاویه شام با علی مخالفت کرد، و طلحه و زبیرم را افتادن رفتن بصره، منم دنبال امیر المؤمنین را افتادم. پیغمبر دعاش کرده بود، منم را افتادم. تو را افتادنم گفتم خدا رو شکر من دو تا بیعت دارم تو پروندم، یه بیعت عقبه رو دارم با پیغمبر قبل از هجرت که اومدم دست دادم گفتم تا جانم رو فدات بکنم ثابت قدم میمونم، یه بیعتم در رضوان دارم در زمان حدیبیه. من به دو تا قبلم نماز خوندم، یکی به بیت المقدس یکی به کعبه، سه تام هجرت داشتم، هجرت به حبشه، هجرت به مدینه، الانم با جانم علی دارم هجرت میکنم. جنگ تموم شد اومدیم مدینه، حضرت تصمیم گرفتن برن کوفه، خونه شو با یه زمینشو کلشو فروخت، همه رو پول کرد، به امیر المؤمنین گفت من اینجا دیگه علاقه ندارم، من بدون تو نمیتونم زندگی کنم، تو هر جا بری من باید دنبالت بیام. اومد دنبال امیر المؤمنین، در جنگ صفین شرکت کرد. فکر میکنید تو جنگ صفین چند سالش بود؟ چند سالش بود خونش رو فروخت، زمینش رو فروخت، در حالی که دیگه باید بازنشسته میکرد خودشو، میرفت تو اون خونه سر اون زمین استراحت میکرد. تو جنگ صفین 85 سالش بود. علی که شهید شد اومد خدمت امام مجتبی، گفت یا ابن رسول الله تا آخرین پلک زدنم دست از تو بر نمیدار. حضرت فرمود بعد کشته شدن بابام من دیگه کوفه نمیخوام بمونم، میرم مدینه. گفتم منم میام مدینه. گر رسیدم مدینه، امام مجتبی فرمود خونتو که به عشق بابام فروخت، زمینتم که فروخت، حالا با زن و بچه هیچی نداری زندگی کنی؟ بابام تو مدینه یه خونه داره، نصف اون خونه رو تا آخر عمر تو بیابیش، بیه جای علی تو اون خونه و اونجا زندگی کرد تا از دنیا رفت. اینو میگن دغدغه دین، دینمو چی کار کنم یا رسول الله. حرفم تمام. باز تو همین مقوله فردا شب ان شاء الله به لطف خدا صحبت میکنم. خب بریم حال زینب کبرا رو روز 11 ببینیم. صبح میخوان از کربلا ببرنشون، شترا حاضر و اینا هم باید آماده بشن و برن. زینب چو دید پیکر آن شه به روی خاک، از دل کشید ناله به صد آه سوزناک. کی خفت خوش به بستر خون، دیده باز کن احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن. طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، دستی به دستگیری ایشان دراز کن. حسین من سیرم ز زندگانی دنیا، یکی مرا لب بر گلو رسان و ز جان آزاد کن. ای وارث سریر امامت، ز جای خیز، بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. پاشو داداش، من وقتی از مدینه تا اینجا اومدم همسفرم تو بودی، عباس بود، علی اکبر بود، اما حالا همسفر من شمر خولیه، سنان عمر سعد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم بحق الحسین اصلح امورنا اصلح امورنا وانصر واحفظ امام زماننا واغفر لموتانا.